بسم الله الرحمن الرحیم و اسمیتها و فعلیتها و شرطیتها لما مر و اما علا ما ذکره الشیخ فی دلائل الاعجاز و هو ان الاسم لا یعطا به معرن عن الاوامل اللفظیت الا لحدیثن قد نویس ناده الیه. بحثمون درباره ایجاد تقوی بود که گفتیم دو قول است، یکی قول صاحب مفتاح و سکاکی و دیگری قول شیخ عبدالقاهر. اینک در بیان قول شیخ هستیم. شیخ عبدالقاهر این چنین میگوید که اگر یک شیئی را ما ناگهان بیان کنیم، این دلنشین سامع نمی شود، ولی اگر ابتداءً سامع را آماده کنیم و بعد مطلب را برای او بیان نماییم، این مطلب برای او کاملا دلنشین می شود. از همین جنبه روانی که چندین بار تا کنون به مناسبت‌های مختلف بحث کردیم، شیخ از این در وارد شده، میگوید تقوی در اون جایی است که مخاطب آمادگی شنیدن سخنی رو داشته باشه و منتظر باشه و بعد که اون سخن بیاید برای او کاملا جذب می شود. یک مثال بزنم تا خوب روشن بشه. یه وقت از شما بذر خوبی رو پیدا کرده اید، ولی زمین رو آماده نکردید. زمین سفتی که این قابل برای جذب بذر نیست، زمینی که سله بسته به اصطلاح کشاورزان، یا زمینی که هیچ رطوبت نداره و خاکش خشک و چسبناکه. آیا این بذر رو اگر بپاشید جذب می شود یا این بذر جذب نمی شود؟ البته نمی شه. ولی یه وقت هست که شما زمینی رو قبلن آبیاری کردید و نمناک شده و شخم خوبی زدید و کود دادید و این زمین کاملا آماده است، اگر بذر بپاشید کاملا این بذر چه می شود؟ جذب می شود. سخن برای مخاطب این طوره: تا انسان مجال سخن رو نیابد و مخاطب رو آماده نبیند، اگر سخن بگوید این سخن کاملا جذب نمی شود. لذا گفتند مجال سخن تا نبینی به پیش مجال سخن تا نبینی به پیش به بیهوده گفتن ما بر قدر خیش. یعنی اگر سخنی مجال براش نباشه و مخاطب آمادگی نداشته باشه، حرف ما چه می شود؟ بیهوده می شه. ولو اینکه حرفمون خیلی هم خوب باشه، پر محتوا باشه، پر معنا باشه، اما چون اون آمادگی نداره چی میشه؟ پوچ میشه، مثل بذره. این بذر رو اگر در اون زمین بکارید سبز میکنه؟ نمیکنه. این سخن رو اگر به او بگویید مؤثر هست یا نیست؟ نیست. بدانید و نکات رو بفهمید که اینجا جای این مطالب هست. متکلم خیلی باید آگاه و دانا باشه، از یک کشاورز باید داناتر باشه، از یک طبیب باید هوشیارتر باشه تا سخنور باشد. خب اینا مقدمه بود برای فهم کلام شیخ. حالا شیخ چه گفته؟ گفته تقوی از اینجا پیدا می شود که وقتی ما میگیم زیدون قامه، تا گفتیم زیدون، مخاطب میبینه که اینجا عوامل لفظی در کار نیست. پس اینجا زیدون اعرابش از کجاست؟ از عامل معنوی است. سنوت با هشت لفظی و دو عامل معنوی. عامل معنوی. حالا که عامل معنویه و میگه مبتداست، حالا که مبتداست مخاطب در انتظار چیست؟ خبر. پس این کشت آماده شد یا نشد؟ زمین، این زمین آماده شد یا نشد؟ آماده شد. مخاطب فهمیده این مبتداست و مبتدا ناقص است و با خبر کامل می شود و خبر نیامده است و در انتظار خبر است و اینا همه مخاطب رو چی می کنه؟ آماده، تشنه، در انتظار. تا من خبر رو بیارم چنون این خبر رو جذب می کند که گرسنه غذا را و تشنه آب را. پس تقوی از تکرر اسناد پیدا میشه بنابر مذهب شیخ؟ نخیر. بنابراین زیدون قامه تقوی داره، زیدون قائم هم تقوی داره؟ بله. بنابر مذهب سکاکی نه، بنابر مذهب شیخ آری. حالا شما که از ابتدای کتاب تا اینجا با ما بودید، همراه این قافله روان بودید، جزء کاروان بودید، سؤالی از شما داریم. آیا عقیده مصنف در بحث تقوی با سکاکی بیشتر موافق است یا با شیخ؟ بله، با سکاکی. دو سه مرتبه که بحث کردیم همش حرفای سکاکی بوده، تازه امروز حرف شیخ عنوان شد. و بی جهت نیست که مصنف مطالب رو از سکاکی گرفته و اسم کتاب را تلخیص المفتاح گذاشته. در مباحث علمی همگام با سکاکی است، ولو اینکه شیخ هم با اونها یکی است، ولی از نظر مطالب گاهی با یکدیگر اختلاف دارند. خب پس مطلب به حمد الله روشن، عبارات شیخ رو توجه کنید. این مثالای ما اگر نباشه اینجا هیچ فهمیده نمیشه ها. مثال‌ها رو خیلی قدر بدونید که این مثال‌ها روشنگر بحث است. و اما بنابر اون چه که ذکر کرده او را شیخ در کتاب دلائل الاعجاز، و اون چیز اینه که اسم لا یعطا به معرن، اون جاهایی که عبارت دقیقه می‌خوانیم، نه همه جا، آورده نمیشه اسم به اون اسم، در حالی که برهنه از عوامل لفظی باشه آورده نمیشه مگر به جهت یک حدیثی که به تحقیق قصد شده اسناد اون حدیث به اون اسم. دقت کنید، حدیث اینجا یعنی چه؟ مسند، یعنی خبر. الیه به چی برگشت؟ به اسم. اسمم مبتداست. پس وقتی ما یک اسمی رو از عوامل لفظی مجرد میاریم، معلومه که میخوایم چیکارش کنیم؟ میخوایم مبتداش کنیم. وقتی آمد مبتدا آمد، مخاطب که شنید در انتظار چی؟ در انتظار خبر. فاذا، حالا مثال میزنه، پس زمانی که بگویی زید، فاذا قلت زیدون، فقد اشعرت قلب السامع، پس به تحقیق متوجه کردی قلب سامع رو. بونکو تورید نخونید، به انکه تورید الا خبارون عن، نخونید، به انکه تورید الاخبار عنه، پس به تحقیق قلب سامع رو متوجه کردی. به چی متوجه کردی؟ به این که تو اراده میکنی اخبار از کی رو؟ از زید رو. فهازا، پس آوردن زید، هازا یعنی این زید، توتعتون له، یک توتعه است. توتعه اینجا غیر از اون اصطلاحیه که در فارسی به کار میره. در فارسی وقتی میگن فلانی توتعه میکنه، یعنی میخواد شلوغ کنه، خرابکاری کنه، نیت بد داره، سوء نیت داره. اما توتعه اینجا به معنی چیه؟ مقدمه. همونجا به معنی مقدمه است. میگن فلانی توتعه گره. یعنی چی؟ یعنی مقدمه میچینه برای فساد. مقدمه در فساد رو اونجا توتعه میگن، نه مقدمه در کارهای خوب. اینجا توتعه یعنی مقدمه، مطلق مقدمه. خب میفرماید پس وقتی زید میگی متوجه کردی قلب سامع رو، به این که تو اراده میکنی اخبار از کی رو؟ از زید. پس آوردن زید توتعه هست برای اخبار. گفتیم توتعه یعنی مقدمه است. خودشم میگه و تقدمتون للاعلام بهی، مقدمه است برای اعلام کردن به چی؟ به خبر. فاذا قلت، پس هنگام که بگی قامه، دخل فی قلبه، داخل میشه این خبر در قلب کی؟ سامع. دخول المعنوس، مفعول مطلقه ها، داخل میشود به نوع داخل شدن معنوس. چرا معنوس گفت؟ برای اینکه قبلا در چی بوده؟ در انتظارش بوده. مثل این است که به شما میگویند امروز یک مدرس عالی مقام به مدرسه میآید. چنین است، چنان است، شما رو متوجه و آگاه میکنند. شما وقتی که متوجه شدید در انتظار بودید و ایشان که تشریف آوردند، یدخل و دخول المعنوس. روشنه؟ و هازا اشد للثبوت، و اینکه انسان منتظر یک چیزی باشه و بعد اون رو ببینه و بیابه، این شدیدتر است برای ثابت شدن و منع کننده تر است از شک و شبهه. وقتی انسان در انتظار چیزی باشد و اون چیز براش بیاد، این خیلی براش ارزش دارد. دیدار یار غایب دانی چه شوق دارد؟ ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. ابر بر تشنه ببارد، اون شوق دارد. اما اگر اینها تشنه نباشند، بارش این ابر برای اینها شوقی دارد یا نه؟ ندارد. پس تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ و بالجمله یعنی چه؟ خلاصه مطلب نیست اعلام به یک شیء بغتتن. بغتتن یعنی ناگهانی، مثل اعلام به اون شیء بعد از تنبیه بر او و بعد از مقدم چیدن برای او. کدامش بهتر و با ارزشتر است؟ دومی یا اولی؟ دومی. یه وقت میبینید یه نفر یه ثروت کلانی یه دفعه گیرش میاد، خودش هم رنج و زحمت نکشیده. این قدر این رو میداند یا نمیداند؟ نمیداند. اینجاست که میگن بر باد رود هر اون چه از باد آید. یه وقت میبینید نه، اینقدر زحمت کشیده با عرق جبین و با کد یمین، رقعه بر رقعه دوخته و لقمه بر لقمه اندوخته تا چیزی جمع کرده. این ارزشش رو میداند یا نمیداند؟ این میداند. همه چیزها همینطوره، همه چیزها. و یک داستان شیرینی هم هست که میگویند غلامی با به اصطلاح آقای خودش در کشتی نشسته بود و خب کشتی میرفت و موج است دیگه، گاهی موجم داره، دریا هست، این میترس، داد و بیداد و سر و صدا و چرا من اینجا آوردید و من بیچاره شدم الان غرق میشم. اونجا یک دانشمندی بود، ازش سوال کردن چگونه اینه آرامش کنیم، جایزه بهش بدیم، وعده بهش بدیم، وعیدش بکنیم، بترسونیمش، شلاقش بزنیم، کتکش بزنیم. گفت هیچ، فقط اینه بندازید تو دریا. 3-4 موج که او را زیر و رو بکند، بعد اون رو بچید و بعد در کشتی بنشانی. همین کار رو کردن، انداختنش تو آب، یه مقداری زیر رفت و بالا آمد و یه مقدار زیادی هم آب خورد و انقریبن که دیگه میخواست خفه بشه گرفتنش، آوردنش تو کشتی، گذاشتنش، یکم آرام شد، گفت به عجب جای خوبیه، داشتم میمردم. ببینید اونهایی که سختی نبردند قدر آسایش رو نمیدانند. و تا انسان به مصیبتی گرفتار نشود قدر عافیت را نداند. خب می فرماید فإن ذلک، پس به درستی که این اعلام کردن و مقدم چیدن و این غلام رو تو دریا انداختن اینا فإن ذلک یجری، همه اینها جاری مجرای چیه؟ جاری مجرای تأکید اعلام در تقوی و احکام، یعنی می فهماند احکام رو، تقوی رو، قدرت رو، قوت رو. البته بیان شیخ هم بسیار محکمه ها، عرض کردم این سخن همه جاییه، همه جا پیاده میشه، نه تنها در این تقوی همه جا هر کس دیدید ناشکری میکنه، بیاندازیدش در یه مرحله پایین تر. مثلا الان نون و پنیر مقرر ناشکری میکنه، نون خالی بهش دید. بعد که نون پنیر رو دید خیلی لذت بهش میده. فیت خلوفیه، پس داخل میشه در تقوی، مثل زیدون زربتوهو. زیدون زربتوهو داخل در تقوی میشه، زیدون مررتوبهی داخل در تقوی میشه. و من ما یکون المسند و فیه جمله لال سببیه او تقوی خبر و ضمیر شن. این دیگه مطلب دیگریست. اینجا متذکر بشم به یک سؤالی که یکی از آیون پری روز کردند و اون این بود که زیدون زربتوهو که در درس قبل بود، ما گفتیم چون برای تقوی نیست پس باید چی باشه؟ سببی باشه. بعد یه نفر اشکال کرد که اینجا مسند از متعلقات مسندون الیه نیست، خود زید زده، یا من زید رو زدم، پدرش رو برادرش رو که نزدم که. پس چطور میگید سببیه؟ اگر میخواید مسند سببی رو بفهمید، باز مراجعه کنید به تعریفی که ما قبلا براش کردیم در بحث افراد مسند. اونجا اون تعریفی که از کلام سکاکی کردیم شامل زیدون زربتوهو هم شده بود. باز هم مراجعه کنید. خب، تا اینجا ما گفتیم در چند مورد است که مسند را جمله میاریم؟ دو مورد، یا برای تقوی بود یا برای چی؟ سببی. حالا میخوایم مورد سوم رو بگیم. خب دیگه رجوع کنید تا ببینید چرا. بله، مورد سوم اون جایی است که مبتدا ضمیر شأن باشه. ببینید هر جا مبتدا ضمیر شأن باشه خبر ما باید چی باشه؟ جمله باشه. مورد چهارمی هم داریم، اون جایی است که تخصیص باشه. هر جا برای تخصیص باشه مسند چی میشه؟ جمله میشه. خب این دو مورد دیگر رو که مصنف نگفته، که همین دو موردی که الان بنده گفتم مصنف نگفته، شارح میگه این دو مورد نگفته مصنف، دلیل داره. اما ضمیر شأن یک مطلب معروفیه، هر جا مبتدا ضمیر شأن باشه خبرش باید جمله باشه، معروفه دیگه، این احتیاج به گفتن اینجا نیست. و اما تخصیص رو هم چون قبلا بحث کرده اینجا تکرار نکرده. دقت کنید. و از جاهایی که می باشد مسند فیه، مسندون فیه نخونیدا، یکون المسندو چی؟ فیه. جاهایی که مسند در اونجا جمله هست، نه برای سببیت نه برای تقوی، خبر ضمیر شأنه. و مصنف متعرض نشد برای ضمیر شأن، لشهرت امره، به جهت مشهور بودن امرش و به جهت بودنش معلوم از ما سبق. و اما صورت تخصیص مثل انا سعیت و فی حاجتک و رجلون جاعنی، پس این صورت یه برگشت به صورت داره، داخل در تقویس بنابر اونچه که گذشت. و اسمیت جمله و فعلیت جمله و شرطیت جمله لمامر. خب چرا جمله را اسمی میاریم، چرا فعلی میاریم، چرا شرطی میاریم؟ دلیلش چیه؟ میگیم لمامر را به جهت اون چیزی که گذشت. یعنی چه؟ یعنی ان کون المسند جملتون، بودن مسند جمله برای چیه؟ برای سببیته. یا برای چیه؟ برای تقویه. و بودن اون جمله اسمیه برای دوام و ثبوته، و بودن اون جمله فعلیه برای تجدد و حدوثه، و برای دلالت بر یکی از ازمنه هست، بنابر مختصرترین وجه قبلا گفتیم که اگر مسند رو فعل بیاریم دال بر زمان است علا اخسر وجه، و بودن مسند شرطیه برای اعتباراتی مختلفه که حاصل شونده است از ادات شرط. شرح ادات شرح را، شرح ادات شرط را گفتیم. یه چیز باقی مونده، چرا مسند رو جمله ظرف میارن؟ مثلا میگن زیدون فل مدرسه، زیدون فل مسجد. خب این جمله است دیگه، مسند فل مسجد جمله است، این که جار و مجرور جمله نیست. میگیم نه، هر جار و مجروری متعلق است به فعل محذوف. خب ممکنه جار و مجرور متعلق به فعل نباشه، متعلق به اسم باشه. اگه متعلق به اسم باشه باز جمله میشه یا نمیشه؟ نه، مفرد میشه. پس چطور مصنف گفته لاختصار الفعلیه؟ میگوییم برای این که اصل در عمل فعله. یعنی اگر شما رو مخیر کنند بین این که جار و مجرور رو متعلق به فعل بگیرید یا به اسم بگیرید، شما این که دانایید و عارف به لغت عربید، متعلق به چی میگیرید؟ میگید فعل بهتره. اگر بهتون بگن چلو کباب میخوری یا نون و پنیر، کدوم رو انتخاب میکنید؟ فعل چلو کبابه، درست یا نه؟ بله. خب میفرماید و ظرفیت جمله خبر برای اختصار فعلیت، زیرا جمله ظرفیه مقدر است به چی؟ به فعل، بنا بر قول اصح. به علت این که فعل همون فعل اصل در عمله. بعضی هم گفتن متعلق به اسم فاعله، به علت این که اصل در خبر اینه که چی باشه؟ مفرد. حرف اینا هم بدکی نیست، خوب دقت کنید. بعضی ها میگن اگر خبر ظرف باشه درسته که فعل قویه و اصل در عمله، ولی اگر متعلق به اسم فاعل بگیریم از یه نظر این باز بهتره. چرا؟ برای این که اصل در خبر اینه که خبر جمله باشه یا خبر مفرد باشه. اصل اینه که خبر مفرد باشه، چون خبر جمله تازه از خبر چی درست میشه؟ مفرد. ونگهی خبر جمله احتیاج به رابط داره، اما خبر مفرد احتیاج به رابط نداره. پس اصل مفرده. بنابراین اینجا هم بحث مبتدا و خبره و خبر میخواد ظرف بشه، و این ظرف رو ما به اصل بکشونیم بهتره یا به غیر اصل ببریم بهتره؟ کدامش؟ به اصل. پس این قول هم به نظر بد نیست. حالا کدام یک از این دو قول دارای ترجیح است؟ مصنع شارح از یک نظر قول اول رو تأیید کرده و از یک نظر قول دوم رو. میگوید بنگرید به صله موصول. اگر موصولی مبتدا بشود، صله او و خبر او آیا باید جمله باشه یا مفرد؟ جمله. پس معلوم میشه که خبرها باید اگر ظرف و جار و مجرور باشن متعلق به فعل باشن تا چی بشن؟ جمله بشن. ولی این دلیل نقض شده به این که اینجا یه مورده و این یک مورد هم اختصاصیه، شما نمیتونید حمله بر همه موارد کنید. یه مورد چیه؟ موصوله، و موصولم همیشه باید صلهش چی باشه؟ جمله باشه. و کلها تلزم و بعدها صله علا ضمیر لائق مشتمله، و جملتون او شبه هل لذی وصل بهی کمن اندل بهی کمن کفه اندلذ ابنه کفل. بله باید اینجور باشه، این مورد استثنایی هست و شما نمیتونید یه مورد استثنایی که حتما باید خبرش در اونجا جمله باشه هم کنید بگید در همه جا پس باید چی باشه؟ جمله باشه. نه، اون یک مورد استثنایی و نمیشه حکم فرد رو حمله بر همه افراد کرد. میفرماید و قیل، بعضیا گفتن متعلق به اسم فاعله، به علت اینکه اصل در خبر اینه که چی باشه؟ مفرد باشه، ولی ترجیح داده شده اول. اولی چیه؟ اصول مثل نوشته نحوی، نحوه الذی فی الدار اخوک، شاهد مثال بر این فی الداره که در اینجا باید متعلق به فعل باشه چون صله موصول هست. و اجیب، ولی جواب داده شده از این ترجیح، از این مرجح جواب دادن به این که صله از مظان جمله است. مظان جمله یعنی از جاهایی است که باید حتما جمله باشه. مظان یعنی جمع مظنه، یعنی در محل گمان جمله. به خلاف چی؟ خبر. خبر که واجب نیست جمله باشه، اونجا احتیاج هست که باید جمله باشه. خب پس این ترجیح هم به درد نخورد. بنابراین حالا ما میتونیم که ظرف و جار و مجرور رو متعلق به اسم بگیریم، ترجیح داره، و میتونیم متعلق به فعل بگیریم، اونم باز ترجیح داره، ولی دلیل به صله موصول دلیل محکمی نبود. خب حالا شارح بر عبارت مصنف یک اشکالی داره. خوب دقت کنید، متن مصنف رو باز بیارید. از این متن شما چه میفهمید؟ من معنا میکنم و ظرف شدن جمله خبر به خاطر اختصار چیه؟ فعلیت. یعنی این که خبر ظرف میشه به خاطر این است که جمله چی باشه؟ مختصر باشه. خب زیرا این جمله ظرفیه مقدر است به فعل بنابر قول صحیح‌تر. مفهومش اینه که جمله ظرفیه مقدر است به اسم فاعل بنابر قول غیر اثر، و این مفهوم غلطه. چرا؟ چون اگر ظرف متعلق به اسم فاعل باشه دیگه جمله ظرفیه بهش نمیگن، و اگر جمله ظرفیه بگن متعلق به اسم فاعل نمیشه. پس مفهوم عبارت مصنف چون مفهوم صحیحی نیست، شارح میگوید ولو قاله، اگر مصنف گفته بود از ظرف مقدرون بالفعل، زیرا ظرف مقدر به فعل است بنابر قول اصح، لکان اسوب، هر آینه بود صحیح تر. می گفت از ظرف مقدرون بالفعل، زیرا ظرف مقدر به فعل بنابر قول اصح، مفهومش این می شد که ظرف مقدر به اسم فاعل است بنابر قول غیر اثر. لأن ظاهر عبارته، به علت اینکه ظاهر عبارت مصنف اقتضا می‌کند اینکه جمله ظرفیه مقدر به اسم فاعل باشه بنابر قول غیر اثر، ولا یخفا فساده، و مخفی نیست فساد این، چون اگر جمله باشه دیگه متعلق به اسم فاعل نیست، اگه متعلق به اسم فاعل باشه جمله ظرفیه نیست. و اما تأخیره، بحث دیگری اینجا داریم و اون این است که چرا مسند مسند رو مؤخر میکنند. خب این که مسند رو مؤخر میکنند برای اینه که اصل اینه که مسند چی باشه؟ مؤخر باشه. و گاهی هم علتش اینه که مسندون الی چون دارای اهمیت مسند رو مؤخر میکنند، مسندون الی رو مقدم میکنند. و اما تأخیر مسند به علت اینه که ذکر مسندون الی اهمه، چنون که گذشت در بحث تقدیم مسندون الی. و اما تقدیم مسند، چرا مسند رو مقدم میکنند؟ یک بحثی است آشنا و معنوسید بهش و اون اینه که تقدیم و ماه و حق و تأخیر یفید الحصر و اختصاص. مسندی که باید مؤخر باشه اگر بیاریم مقدمش کنیم معلوم میشه خبری هست. خبر چه خبری است؟ خبر این است که میخوایم چیکار کنیم؟ حصر کنیم. مثل اولاغی است که باید پالان داشته باشه، حالا میبینیم زر و زیور بهش بستن و لباسهای عجیب و غریب، پارچه‌های زیبا و حریر بهش بستن، پس معلوم میشه یه خبری هست. و مثل قربانی در شتر قربانی در اطراف کاشان، یک جایی هست نمیدونم جاش کجا هست، که این شتر رو زینت میکنن. خب شتر که اونجور زینتی نمیخواد، این که زینتش میکنن معلوم میشه یک خبری. خبر چیه؟ اینه که این برای قربانی هست و روز عید قربانه. اینجا هم مسند رو مقدم میکنیم به خاطر چی؟ حصر. حالا مثال هم داریم، زودتر بخونیم که دیر نشه. و اما تقدیم مسند به جهت تخصیص دادن مسند است به مسندون الی، یعنی به خاطر تخصیص مسند به مسندون الی یا به خاطر تخصیص مسندون الیه به مسند، کدامش؟ قبلا خوندیم که فعل خسته یخصو به چی استعمال میشه؟ به قلب. فل تخصیصی بالمسند الی یعنی فل تخصیص المسند الی بالمسند، لذا شارع هم اینجور معنا میکنه برای قصر مسندون الی هست. بنابر اون چه که محقق کردیم او رو در ضمیر فصل، در ضمیر فصل گفتیم که ما ماده خسته یخصو چطور استعمال میشه؟ به قلب استعمال میشه، به علت این که قول ما و معنای قول ما تمیمیون انه هوه اینه که این شخص مقصور است بر تمیمیت و تجاوز نمی کنه تمیمیت رو به سوی چی؟ قیسیت. این مثالشه. ببینید اگر بگیم که تمیمیون انه، این مثاله، در اصلش چی بوده؟ انه تمیمی، من تمیمیم، من هاشمیم. خب من هاشمی هم هست نداره، اما اگر بگیم هاشمی یون انه، خراسانی یون انت، تهرانی یون انتما، یعنی چه؟ یعنی حصر داره، شما دوتا مال اینجا هستی. معناش اینه که هوه، هوه برگشت به معنا داره، معنا اینه که انهو یعنی این من مقصورم بر چی؟ بر تمیمیت و تجاوز نمی کند اون تمیمیت رو به سوی قیسیت. قیسیت منظور طایفه قیس هست، طایفه تمیم، طایفه قیس، طایفه کلاب، طایفه قریش در عرب بودن. حالا اون مثال مال شارح بود، مثال مصنف لا فیها قولن از قرآن مجید، در اصل بوده لا قولون فیها. خب اسم لا و فیها هم چی؟ خبرش، خبرش آمده بر اسمش مقدم شده. به خلاف خمور دنیا، یعنی نیست در شرابهای بهشتی مستی. شراب بهشتی مستی نمی آورد به خلاف خمور دنیا، ولی شراب های دنیا چی میاره؟ مستی میاره. اول ز شراب خانه ویرانه شدن، دوم ز خدا و خلق بیگانه شدن، سوم تو اگر به اصل و فرع اش نگری، زر دادن و گه خوردن و دیوانه شدن. شراب دنیا اینجور است، اما شراب بهشتی لا فیها قولن فان فیها قولن، پس به درستی که در شراب بهشتی چیه؟ قول هست. بله، در شراب دنیا، های فیها به دنیا برمیگرده. فان قلت المسند هو الظرف اعنی فیها. خب اینجا یک اشکالی است خیلی محکم، من اشکال رو طرح میکنم که شما منتظر جواب بمانید و تا فردا جواب براتون انشاءالله جا بیفتد. ببینید اشکالی اینجا اینه، مختصر شما گفتید برای حصر مسند است در چی؟ مسندون الی، یعنی میخواییم حصر کنیم شراب بهشتی را در این که مستی نمی آورد. اگر بخوایم حصر کنیم باید تمام جار و مجرور رو حصر کنیم، فیها رو حصر کنیم در قول، ولی شما الان فقط ها رو حصر در قول کردید. ها چیه؟ ها برگشت بهش داره. ها یک جزئی از مسنده. مسند چیه؟ فیها. فیها رو شما حصر نکردید، ها رو حصر کردید. این اشکال تا به جوابش برسید.